أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. قال الصادق عليه الصلاة وعليه السلام: كان عمنا العباس نافذ البصيرة صلب الإمام، جاهد مع أبي عبد الله وأبلى بلاء حسنا ومضى شهيدا. روز چهارم شعبان المعظم مصادف است با ولادت با سعادت حضرت ابوالفضل عباس، معدن وفا و جود و سخا، که در سال 26 هجری در خاندان عصمت و طهارت در بیت امام علی علیه السلام از مادری به نام فاطمه بنت حزام یا همون فاطمه کلابیه به دنیا اومد. نام اون حضرت عباس و کنیش ابوالفضل، لقب معروفش قمر بنی هاشم و باب الحوائج. به اعتبار مسئولیت آبرسانی که در روز عاشورا به خیمه ها داشت، به او سقای کربلا و سقای دشت نینوا هم میگیم. شخصیت بسیار بزرگواری که تربیت یافته محضر پدر بزرگوار و برادران عزیزش امام حسن و امام حسین علیهم السلام و در محضر این بزرگان تحصیل علم و کمال نموده. از نظر عبادت می نویسند اثر سجده بر پیشانی مبارکش آشکار بود. مطالب بسیار بلند و بالایی از معصومین در رابطه با این شخصیت بی‌نظیر که تالی تلو معصوم است وارد شده. مرحوم صدوق در صفحه 68 از جلد اول خصال از امام سجاد آورده است که امام می‌فرمایند: عمویم عباس رو نزد خداوند منزلتی است که در قیامت همه شهیدان بر اون رشک میبرند. از همین جمله جایگاه حضرت ابوالفضل عباس به خوبی روشن میشه. شهدا که خود اندر ربهم یرزقونند، جایگاه و موقعیتشون مورد رشک دیگر مردم است، اما وقتی به جایگاه و مقام ابوالفضل العباس نظاره می کنند، خود شهدا به چنین جایگاه بلند و والایی رشک می برند. به هر حال عباس کسی است که با جانش امام زمان و برادرش رو یاری کرد. از ایام دنیوی و جوانی خودش برای فردا و آخرتش توشه برداشت. او که پیمان یاری امامش رو بسته بود، او که خودش رو برای امامش فدا کرد، و با مشک آبش موجب آب شدن همه جانهای عشاق شد. او در وفای به عهد و پیمان یگانه روزگار شد. به هر حال امام صادق علیه السلام در توصیف عموی بزرگوارشون حضرت ابوالفضل العباس میفرماید کان عمنا العباس نافذ البصیره. یعنی انسان در اثر خودسازی و رسیدن به مقام قرب الهی میشه بصیر در دین، به طوری که به راحتی از باورها و اعتقادات دینی خودش دست بر نمیداره و دشمن امید نفوذ در او رو از دست میده. یه وقتی میشه مثل ابوالفضل العباس به تعبیر امام صادق نافذ البصیره. اگر به اون مرتبه و منزلت نرسیده بود ممکن بود مثل بسیاری دیگر از افراد بلغزد و آخرتش رو در مقابل دنیایی که در صحنه کربلا به او پیشنهاد شد و این پیشنهاد رو شمر ملعون به اون حضرت عرضه داشت ممکن بود معامله بکنه. اما ایمان سخت، اعتقاد و باور بسیار محکم و بصیرت بی نظیری که در وجود ابوالفضل العباس است او رو به جایگاهی رسوند که در عین حال که یک طرف روی آوردن دنیا با تمام دبدبه و کبکبهش از سوی حکومت وقت بود و طرف دیگر دفاع از امام مظلوم و معصومش و نهایتاً سرکشیدن جام شهادت، او راه دوم رو انتخاب کرد. در کنار مولای خودش موند و تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون در دفاع از حریم اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله جنگید و گرفتاری ها را به جان خرید و نهایتاً با شهادت از دنیا رفت. این تعبیری است که امام صادق دارند می‌فرمایند که کان امن العباس نافذ البصیره صلب الایمان جاهد مع ابی عبدالله، مجاهده و نبرد کرد در کنار امام حسین علیه السلام و ابلا بلاء حسنا، خوب امتحانی داد و مضا شهیدا و نتیجه این امتحان هم سربلندی و رسیدن به مقام شهادتی بود که عرض کردم، اون هم نه شهید معمولی بلکه شهیدی که اون چنان جایگاهی دارد که جایگاه او مورد رشک دیگر شهداست. امیدوارم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی ما رو از رهروان اهل بیت و حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام قرار بده. اما بحثمون در رابطه با حکم تأخیر بیان از وقت حاجت بود. مقدمه ای رو در جلسه گذشته تمهید کردیم و پیرامون نحوه تأثیر عناوین در حکم عقل به قبح اشیاء اجمالا بحثی رو مطرح کردیم و از این جهت اشیاء و عناوین رو بر دو دسته تقسیم کردیم. بعضی از اونها علت تامه قبحند، هر جا باشند قبح به دنبالشون میاد و بلا فاصله عقل حکم به قبح میکنه، مثل ظلم که علت تامه حکم عقلی به قبحه. اما بعضی از عناوین صرفا مقتضی برای حکم عقلی به قبح هستند. نه علت تامه. در این موارد چه بسا ممکن جهت حسنی پیدا بشه که در مقابل حکم به قبح قرار بگیره و مانع از تأثیر مقتضی در حکم به قبح بشه. خب به هر حال اگر تأخیر بیان از وقت حاجت علت تامه برای حکم به قبح باشه، اشکالی که قبلا مطرح کردیم و به دنبال پاسخ اون هستیم به قوت خودش باقی خواهد موند و راهی برای حل اشکال نخواهیم داشت. اما اگر از باب مقتضی باشد میتوان اشکال رو پاسخ داد. خب حالا همین مطلب رو اگر بخوایم در رابطه با عنوان تأخیر بیان از وقت حاجت توضیح بدیم، باید عرض بکنیم که خود این عنوان هیچ گونه قبحی نداره. منتها گاهی جهتی بر عنوان عارض میشه که اون جهت معروض قبحه و حکم به قبح به خاطر اون جهت عارض بر عنوان تأخیر بیان از وقت حاجته. اون جهتی که معروض قبح میشه و خود اون جهت چه بسا در عنوان تأخیر بیان از وقت حاجت تحقق پیدا میکنه، یکی از دو مطلبه. اول اینکه ببینید در صورتی که از خطاب عامی که از سوی مولا صادر شده حکم الزامی مانند وجوب استفاده بشه، فرموده اکرم العلماء یوم الجمعه، بر وجوب اکرام علما در روز جمعه دلالت میکنه، بس بر وجوب که یک حکم الزامی است دلالت میکنه. و خطاب خاص خب قبل از حضور وقت عمل به عام وارد بشه، روز چهارشنبه بیاد بگه لا یجب اکرام زید العالم، اینجا مشکلی پیش نمیاد. به روز جمعه که رسید عبد میدونه که همه علما غیر از زید وجوب اکرام دارند، نسبت به زید خیالش راحته که اکرامش واجب نیست. پس اینجا جای بحثی است. اما اگر بعد از حضور وقت عمل به عام این خاص بیاد، تازه روز شنبه یا یک شنبه بعد از این که در روز جمعه این عبد همه علما از جمله زید رو هم اکرام کرده، تازه خطاب خاص بیاد که لا تکرم زیدن العالم. خاص بیان مؤخر از وقت عمل شد. اینجا مفسده ای که پیش میاد صرفاً مفسده وقوع در مشقت این مکلف به زحمت افتاده، زید رو نباید اکرام میکرده، اکرام کرده در قالب بقیه علما. پس جهتی که برای تأخیر بیان از وقت حاجت بود در اینجا چی بود؟ این وقوع عبد در مشقت، به زحمت افتادن عبد در مورد خاص، در مورد زیدی که نباید اکرام میکرد و یا اکرامش واجب نبود و او زحمت افتاد و اکرامش کرد. این یک. اما مطلب دوم اینه که اگر حکم مستفاده از خطاب عام یه حکم غیر الزامی باشه، مثل اینکه خطاب عامی که از مولا صادر شده اینه که یجوز و اکرام العلماء یوم الجمعه، جواز اکرامه نه وجوب یا حرمت، حکم غیر الزامی است، وجوب نیست که الزامی باشه یا حرمت نیست که الزامی باشه، جوازه، یه حکم غیر الزامی. پس حکمی که از عام استفاده میشه حکم غیر الزامیه، اما حکمی که در خطاب خاص اخذ شده حکم الزامیه. مثل اینکه فرموده اکرم زیدن العالم، اکرام زید واجبه، یا لا تکرم زیدن العالم، اکرام زید حرام باشه. مثلا اینجا هم اگر خاص قبل از حضور وقت عمل به عام وارد بشه، خب به هنگام وقت عمل مکلف این عبد تکلیفش روشنه، مشکلی پیش نمیاد، متوجه میشه که اکرام زید واجب بوده، بقیه واجب نبوده، میتونست انجام بده میتونست انجام نده، یا نه اکرام زید حرام بوده نباید اکرام میکرده، اما بقیه رو میتونست اکرام بکنه میتونست اکرام نکنه. این در صورتی است که اون خطاب خاص قبل از حضور وقت عمل به عام وارد شده باشه. اما اگر این خطاب خاص پس از حضور وقت عمل به عام وارد بشه، وقت عمل به عام روز جمعه بود، روز جمعه اکرام همه دانشمندان جائز بود، میشد انجامش بده میشد ترکش بکنه، و حالا که زید اکرامش واجب یا حرام بوده، ولی به مکلف اعلام نشده بود، به عبد گفته نشده بود حکم خاص، و بعد از حضور وقت عمل تازه حکم خاص به او گفته میشه، خب اینجا این ورود خاص بعد از حضور وقت عمل به عام دارای یکی از دو مفسده است، دارای یکی از دو تالی فاسده، یا موجب میشه که مصلحت لازم الاستیفایی از عبد فوت بشه، و یا موجب میشه که مفسده لازم احتراز یا لازم الاجتنابی گریبانگیر این عبد بشه. برای اینکه ببینید اگر خطاب یجب و اکرام و زیدن العالم بعد از روز جمعه وارد بشه، و این عبد در روز جمعه چون خودش رو آزاد میدیده، چون بهش گفته بودن یجوز و اکرام العلماء یوم الجمعه، اکرام جائز بوده میتونست اکرام بکنه میتونست ترک بکنه، این هم اکرام زید عالم رو ترک کرده، پس با استناد به جواز اکرام علما در روز جمعه که مفاد خطاب عام بوده، زید رو که واجب الاکرام بود اکرام نکرده. خب این ترک اکرام زید موجب میشه که اون مصلحتی رو که با اکرام زید میتونست به دست بیاره از او فوت بشه. پس این شد تفویت مصلحت، مصلحت لازم الاستیفا از دست رفت. یا نه، اگر حکم اکرام زید عالم حرمت بوده، خطاب خاص این بوده که لا تکرم زیدن العالم یا یحرم اکرام زیدن العالم، منتها این خطاب بعد از روز جمعه اومده، این مکلف هم این بنده در روز جمعه با خطاب عام مواجه بود که بهش گفته بود یجوز اکرام العلماء یوم الجمعه، و او هم زید رو اکرام کرده. به هر حال مستفاده از خطاب عام بود که خطاب عام این بود که در روز جمعه مجازه نسبت به اکرام همه علما از جمله زید، او هم اکرام کرد. خب زید محرم الاکرام رو که اکرامش مفسده داشت، او اکرام کرده، پس در مفسده واقع شده. مفسده لازم الاجتنابی که در قالب حرمت بود باید ترک میکرده، ترک نکرده، در اون واقع شده. خب از توجه کردید وقتی بیان از وقت حاجت مؤخر بشه یا عنوان ایجاد مشقت و زحمت برای عبد، یا عنوان تفویت مصلحت ملزم است، و یا عنوان ایقاع در مفسده لازم الاحتراز. خب حالا عقل با توجه به این سه جهت میخواد در مورد عنوان تأخیر بیان از وقت حاجت حکم بکنه. آیا عقل در اینجا علت تامه میبینه این عناوین رو برای حکم به قب و حتما حکم به قب میکنه؟ هر جا این سه جهت باشه حتما قب هست و قابل انفکاک نیستن، یا نه صرفا مقتضی این جهات، این سه جهت مقتضی برای حکم به قب هست، نه علت تامه. پس بعد از این که روشن شد که یکی از این سه جهت ممکنه برای عنوان تأخیر بیان از وقت حاجت پیدا بشه، میریم سراغ بحثمون، اصل بحث، که آیا این سه جهت مثل ظلم هستند که علت تامه برای حکم به قبح، یا نه مثل کذب هستند که صرفاً مقتضی برای حکم به قبح، و چه بسا ممکنه مانعی بیاد و جلوی تأثیر این مقتضی رو بگیره و با وجود عنوان کذب ما عقلمون حکم به قبح نکنه. در پاسخ به این سوال ما گام به گام اجازه بدید جلو بریم. به نظر میرسه که این قبح، یعنی قبحی که برای تأخیر بیان از وقت حاجت باشه، مانند قبح ظلم نیست که معلول باشه و او بشه علت تامه. برای اینکه یک مطلب وجدانی و عقلی دیگه، اگر از عقلا سوال بشه که آیا قبح کذب بیشتره که شما کذب رو مقتضی میدونید، یا قبح ایقاع عبد در مشقت، اونم ایقاع عبد در مشقتی که از سوی شارع باشه که چه بسا ظاهرش مشقته، این وقوع در مشقت دارای مصالح باشه، خب اینجا اگر این سوال رو به عقل و عقلا عرضه کنیم چه بسا پاسخشون اینه که قبح کذب بیشتره، چون زحمتی که از ناحیه مولا برای عبد ایجاد میشه چه بسا غالبا بی جهت نبوده، بلکه این ایجاد زحمت برای ارتقاء مقام او باشه و برای او مصلحت هم داشته باشه که اون مصلحت در مقام مقایسه بر مشقت عبد ترجیح داشته باشه. پس روشن شد که ایقاع عبد در مشقت حتی در حد کذب هم نیست، چه بسا که بخواد مقتضی باشه، چه برسه به این که بخواد مثل ظلم علت تامه برای حکم به قبح باشه. نه خیر، پس این مطلب وجدانن روشنه، بلکه اجازه بدید ما ادعای بالاتری رو اینجا مطرح کنیم و بگیم نه فقط ایقاع عبد در مشقت، بلکه حتی تفویت مصلحت لازم الاستیفاء و یا القاء در مفسده لازم الاحتراز هم، اینها هم علت تام برای حکم عقلی به قبح نیستند. تا اینکه حکم به قبح از اونها قابل انفکاک نباشه و هر جا این جهت، یعنی تفویت مصلحت یا القاء در مفسده بر عنوان تأخیر بیان از وقت حاجت مترتب شد، فوری حکم به قبح از سوی عقل بیاد. نه، البته برای برخی از علما ممکنه خلاف این معنا تصور بشه و گمان کنن که نه، هر جا که تفویت مصلحت یا القاء در مفسده شد، علت تامه برای حکم به قبح حاصل شده. کما اینکه منکرین حجیت خبر واحد در مقام تعلیل، اینکه چرا خبر واحد نمیتونه حجت باشه، میگن حجیت معنای تعبده، خبر واحد هم که مفید زنه، این که تعبده به زن، و چون این تعبده به زن ممکن است موجب تفویت مصلحت یا القاء در مفسده بشه، لذا عقلن چنین تعبد بزنی یا همون حجیت خبر واحدی قبیح خواهد بود از این راه وارد شدند. اما حالا در ادامه باید تحقیق بکنیم که آیا این فرمایش صحیح است یا نه، جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.